میدم. در این که مجلس انقلابی بسیار پرکار و خوب، اما تو اصلاح خودش ضعیف عمل کرده و مسیر خوب. ما باید باور کنیم که اگر خودمون رو و فرایندهامون رو اصلاح نکنیم، قدرت اصلاح کشور رو نخواهیم داشت.
بله بله،
اول اصلاح از خودمون باید شکل بگیره، بعد از کشور. بخش زیادی از فرایندهای فسادزا رو باید ما خفه کنیم. ما مثلا تو طرح نظارت که آوردیم به سند و باز چون دو سوم میخواست رأی نیاورد، متاسفانه طرح ساختار نظارت، اونجا گفته بودیم آقا من نماینده هدیه اگه گرفتم یا کسی به من هدیه داد، هدیه نامتعارف و حق ندارم بگیرم، متعارفش هم بذارم تو سایت بقیه ببینن که آقا رفتم فلان جا مثلا این کیفو به من هدیه دادن. خب
بله بله،
اونجا گفته بودم آقا من اگر که شاغل به تحصیل نیستم در دوره نمایندگی دیگه تحصیل جدید شروع نکنم، چون شروع به تحصیل جدید میتونه در نماینده در معرض اتهام رانت واقع بشه. گفته بودیم آقا اگه مثلا میخوای بری خودت یا زنت یا بچت مجوزی غیر انتفاعی، نمیدونم مدرسه ای، جایی، هر چیزی، هر مجوزی بگیری عیب نداره، برو بگیر، اما اینو بذار توی سیستم تا بقیه ببینن، تا از اون فساد دور بشیم. ببینید قاطبه نمایندگان شاید قریب به اتفاقشون سالم و پاکن، خب اما ما میگن اعرضوا من مواضع التهم،
باید به هر حال اعراض کرد، دوری کرد،
خودشو از معرض اتهام دور کنه.
بله
آقا که کسی نتونه بهش اتهام بزنه.
درسته. بله
آقا هر کی هر چی میگه بی خود، من اینجا ثبت کردم، اینجا نوشتم، اینجا هست، اینجا سیستم هست. ما باید بتوانیم یه مجلس شیشه ای اینجوری درست بکنیم
انشالله. بله
تا باید بتونیم محکم به بقیه نظارت کنیم.
من تشکر میکنم از اینکه این طرز تفکر حاکم هست و شما جناب دکتر عنابستانی واقعا خوشحالم که دنبال این مسائل بودید و پرکار هستید و دقیقاً جان کلام رو هم اشاره فرمودید. به نوبه خودم تشکر میکنم و رسانه ملی جای شماست و شما باید این مطالب رو بگید. آقای دکتر فاضلی، من میخوام حالا ادامه صحبت‌های آقای دکتر عنابستانی روی چند دقیقه با شما با اصل 86 که اصل مسئولیت هست دنبال بکنم. شما خودت موافق هستید با اصل 86؟
مسئولیت نمایندگان؟
بله
حتما.
خب این ضمانت اجرایی داره؟
ببینید
ابهام نداره؟
خب ما اگر عرض کردم قبلا،
بله
ما مشکلمون ابهامات قانونی است در فرایند بله. قانون گذاری
لطف میکنید. بله
میخوام،
خواهش میکنم،
مشکل اساسی ما ابهامات قانونی مختلفی است که داریم.
ببین آیه دکتر، ما با خود اصل هیچ
مشکلی نداریم،
یعنی شکی در نفس عمل نداریم،
ولی
اما ممکنه ابهام
در محتوا هستش دیگه.
بله
خود آنچه را که شما ما در ظاهر گاگاه میاییم خیلی فکر میکنیم که پسندیده است،
بله
مطرحش میکنیم، خودش مزوریت وجود میاره.
بله
به این سادگی نیست که ما بگیم شفاف سازی رو انجام میدیم، به این سادگی نیست که ما مطلب رو دیگه رو عنوان میکنیم. همه اینها وجه های مختلفی رو دارن. شما فرض فرمایید آنچه که شما میفرمایید در مورد مسئولیت نمایندگان،
بله
یه نماینده در اینی که مسئول هست واقعا مسئول نیست، یه مقداری خودش رو نماید مسئول احساس بکنه،
پس قلم روش داره یه ابهاماتی ممکنه باش.
ببینید دو تا وحش داره اینجا.
بله.
از نظر قانون مشکل حله،
بله
اما از نظر فرایندی که این قانون رو میخواد در صحنه ظهور برسونه بین جامعه، خود نماینده، ابزار حکومتی، تمام اینا اثرگذارن دیگه.
بله
یا به صورت رویت شده و شاهد یا به صورت غیر شاهد و رویت نشده. خب این نماینده در تمام این فرایند خودش رو به اون شکل و نباید همین گونه باشه که مسئول احساس بکنه که خدای نکرده. طبعا نمایندگان این توانمندی کنترل از خود رو دارن که خودش رو احساس بکنه که یعنی من مسئولیت دارم در چه جهت؟ در جهت آنچه که هدف تقدس نمایندگی است، عبارت از خدمت به جامعهش، آنچه که شرایط قانونی و وظایف قانونیش هست که در جهت آنچه که شما ما بحثش کردیم در جهت قوانین هیئت دولت که آیا درست داره این کار رو انجام میده یا نمیده. اگر انجام نمیده به موقعش به جاش بهش تذکر بده. آنچه که برادرمون فرمودم، اگر یه جایی داره اجحافی انجام میگیره، یه جایی داره تظلمی انجام میگیره، یه جایی داره فسادی انجام میگیره، با شهامت بتونه هر کسی باشه
بله
در مقابلش وایسته و این اطمینان رو داشته باشه،
یعنی فردا مدرسوار باید اینجا عمل بکنه. بله. من بیام رو حرف مدرس رو در مجلس.
ببینید در خون انسانی انسانهای ایران این آزادگی هست، ما هستیم که مهارش میکنیم. حالا یکی مدرس میشه، صد تا مدرس میشن، هزار تا دیگه نمیتونن مدرس میشن و در این که اون هزار تا جایگاه پیدا کردند.
بله.
و این جایگاه باعث مزاحمت شده.
بله.
خب چرا نیستن؟ برای اینکه مشکل دارن.
بله.
انشاءالله که این مسئولیت را با مفهوم عامش نصیب نمایندگان بشه
انشاءالله،
و خود نمایندگان با درک این مطلب که این مسئولیت به خاطر یه هدف مقدس هست،
بله،
و در جهت اون هدف مقدس که عبارت از پیشرفت، توسعه پایدار، رفاه عام جامعه، در اون جهت پیش برند
انشاءالله.
و عدالت اجتماعی.
آقای دکتر فاضلی، من دست شما رو میبوسم.
سپاسگزارم.
زحمات شما، خلوص نیت شما در گفتارتون، عمل کردتون ستودنی هست.
ممنونم.
خیلی متشکرم. من نمیدونم وقت دارم از آقای دو دقیقه وقت دارم. آقای دکتر عنابستانی، من میخوام آخرین مطلب این باشه که طرحهایی که مربوط به عمران و رفاه حال مردم هست، چه تعدادی از این طرحها توسط مجلس انقلابی تا به امروز از تصویب گذشته؟
حالا اون که ممکنه من حضور ذهن نداشته باشم،
چند تا شروع که نمونه است بگید.
یه طرح بسیار خوبی که تصویب شد، طرح جهش تولید مسکن بود که بسیار طرح خوبی بود و به نظر
مسکن ملی منظورتون
بود. طرح اسمش از طرح جهش تولید مسکن.
خب برای افرادی که خونه ندارن، 45 سالهای به بالای
موظف کرده که مسکن بسازه. دولت رو موظف کرده که سال 1,000,000 مسکن بسازه با این شرایط، با این مدل ساختارهایی درست کرده که قیمت مسکن ارزان‌تر بشه، قیمت مسائل ساختمانی ارزان‌تر بشه. این طرحی که تصویب شده، قانون شده، ابلاغ شد.
بله.
یا این طرح تسهیل که به حساب مجوزهای کسب و کار، که این طرح بسیار خوبی است که در راستای فرمان مقام معظم رهبری برای مانع زدایی است، که بر اساس این میگه، ما میگیم آقا هر کسی که هر مجوز کسب و کاری میخواد بعد ظرف 24 ساعت براش صادر شه، در اختیارش قرار بده.
احسن، خوبه.
و اصلا این طرح یکی از طرحهای ایدئال مجلسه که الان یه ایرادات کوچیک شورای نگهبان گرفته، ایراداتش هم اصلاح شد، برگشت، برمیگرده ان شاء الله درست بشه. ما تو حوزه کمیسیون اجتماعی هم یه کار بسیار خوب داریم کنیم که همه مردم منتظرشن، اونم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت.
بله.
یعنی این وضعیتی که ما متاسفانه در پرداخت ها بی عدالتی داریم در ساختار کارکنان دولت و در مدل های استخدامی به شدت
بی عدالتی
داریم، شرکتی داریم، قراردادی
بله
داریم.
بله. اینا برچیده بشه،
اینا رو داریم ساماندهی میکنیم، کلیاتش مصوب شده، وارد مواد شده،
تفسیر چهار هم داریم در صدا و سیما.
بله.
خب آقای دکتر عنابستانی، خیلی ممنونم. یک بار دیگه تشکر میکنم از جناب دکتر فاضلی.
ممنون،
سپاسگزارم. جا داره تشکر بکنم از جناب آقای قوقایی، مدیر محترم پخش، که وقت اضافی به ما دادن. از شنونده های عزیز و ارجمند برنامه گفتگوی اقتصادی عذرخواهی میکنم و از جناب آقای محمودزاده عزیز که به هر حال این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. به اتفاق همه همکارانم در برنامه گفتگوی اجتماعی از شما خداحافظی میکنم. یک بار دیگه روز مجلس رو به همه عزیزان که در مجلس شورای اسلامی خدمت میکنن، زحمت میکشن شبانه روز، انشاءالله که موفق باشن، تشکر و سپاس دارم. و از همه عزیزانی که در اتاق فرمان ما رو کمک میکنن، صدا بردار، بچه های فنی، جناب جاوید عزیز که خدمت میکنن به سایر بچه ها و دوستان، از همه شما ممنونیم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. در ادامه بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو، این فرصت رو اختصاص میدیم به گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع بودجه 1401 و تورم و همچنین رشد اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم، با حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد، اقتصاد کشور.
مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتون رو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفضایی به وجود خواهد آمد.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد بودجه 1401 کاهش تورم و رشد اقتصادی صحبت کنیم و به بررسی ابعاد مختلف اون بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنن. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید، هم به برنامه‌هایی که در آرشیو این نرم افزار هست دسترسی داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیونمای رادیو گفته بود. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو هم روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگو اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز،
برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب به گفتگوی اقتصادی خیلی خوش آمدید. 10 آذر ماه 1400 و برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع بودجه 1401، تورم و رشد اقتصادی. ما هنوز به 1400 عادت نکردیم، داریم میریم به سمت 1401. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر حسن خوشپور از مدیران پیشین سازمان برنامه بودجه کشور. آقای خوشپور سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگانتون.
متشکرم. ما روز مجلس رو هم به مجلسی‌های عزیزمون تبریک بگیم، نمایندگان محترم و آقای دکتر محمد حسینی مشاور رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس. آقای دکتر حسینی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همچنین مهمان گرامیتون و شنوندگان محترم. من هم به نوبه خودم روز مجلس رو، روز شهادت شهید مدرس رو که به روز مجلس نامگذاری شده، به همه نمایندگان محترم تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. در همین ابتدای برنامه بریم یه گزارشی بشنویم در رابطه با موضوع برنامه که این مقدار با محورهای برنامه امروزمون بیشتر آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امسال دو اتفاق داره موازی و همزمان جلو میره تا ما بتوانیم وضعیت بودجه 1401 رو خیلی بهتر از سنوات قبل داشته باشیم. اولین موضوع بحث اصلاح ساختار محتوایی بودجه است که طبیعتاً متناسب با شرایط کشور، متناسب با اون چیزی که الزامات مرتبط با حوزه تصمیمات اقتصادی در کشور هست، باید عملیاتی بشه و اجرایی بشه. هم فرمایشات مقام معظم رهبری که از سال 97 در زمانی که لایحه بودجه 98 مجلس ارائه شده بود، در اون سال مطالب مطرح فرمودن، و هم الزاماتی که امروز واقعا در عرصه میدانی میبینیم. این موضوع اصلاح ساختار بودجه الان در سازمان برنامه شروع شده. نشست‌هایی رو سازمان برنامه به عبارتی اون چی ما اطلاع داریم در دستورکار قرار داده. گزارش اون رو هم به شکل خلاصه آقای دکتر میکاظمی اخیراً به مجلس هم ارائه کرد. قرار هست هر چه سریع‌تر پیشنویس اصلاحات اونها که در متن لایحه میخواد قرار بگیره به مجلس بیاد. البته ما همزمان نشست‌های مشترکمون رو با دولت در دستور کار داریم. هفته آینده نشست مشترک ما با رئیس سازمان برنامه بودجه کشور انشاءالله برگزار خواهد شد با تیم کارشناسی اونجا. ما نظرات اون رو خواهیم داد، گزارش اونا رو هم خواهیم شنید و در خصوص این موضوع بتونیم جمع‌بندی بکنیم کار. بنابراین پیشبینی میشه که اون چیزی که تحت عنوان اصلاحات ساختاری هست کار شروع شده. البته اینکه در این زمان کوتاهی که تا 15 آذر داریم بتواند کامل و جامع بیاد اطلاع نداریم چه حد از اون میتواند جامع و کامل باشه، ولی در هر صورت این کار شروع شده. ما این رو به عنوان یک نقطه شروع خیلی خوب میدونیم و از دولت بابت این اهتمام تشکر میکنیم. در دولت 12 متأسفانه علی رغم همه تذکرات و پیگیری که انجام دادیم این کار صورت نگرفت.
خب خیلی ممنون و متشکر. میریم سر اصل برنامه. آقای دکتر خوشپور شما نظرتون رو بفرمایین. حالا با توجه به صحبتهایی که آقای دکتر پور ابراهیمی هم فرمودن در این گزارش که پخش شد، که به هر حال ساختار بودجه این نکته خیلی مهمیه و باید از سنوات مختلف هم قراره برای این بوده که این اتفاق درست بیفته و نظاممند بشود از نظر اینکه ساختارش تغییر بکنه. شما نظرتون رو بفرمایید خیلی کوتاه که هم نظر آقای دکتر حسینی رو هم بشنویم و بیشتر بتونیم وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من سند بودجه همونطور که تعریفش در قانون هم اومده، تبلور مالی نحوه حکمرانی اقتصادی است. طبیعتاً اگر بخواد اصلاح ساختاری در سند بودجه، در نظام بودجه ریزی کشور رخ بده، باید اصلاح ساختاری در نحوه حکمرانی اقتصادی هم صورت بگیره، و الا همه اصلاحاتی که انجام میشه در حد تغییر در نحوه آرایش ارقام، تدوین سند بودجه و در این سطح خواهد بود و به طور زیربنایی و ساختاری همطور که عرض کردم اتفاق نمیافته. این بحث اصلاح ساختار بودجه از ابتدای انقلاب مطرح بوده، به دلیل اینکه پس از انقلاب روش دیگری برای اقتصاد قرار بود در پیش گرفته بشه و به گونه دیگری رو حکمرانی اقتصادی سازمان پیدا بکنه. خب الان که سال 1400 هست و بودجه سال 1401 داره تنظیم میشه، میشه بررسی کرد ببینیم که چه تحولاتی در نظام بودجه‌ریزی کشور اتفاق افتاده. من میتونم ادعا بکنم که اتفاق تعیین کننده نیفتاده. در دهه 1380 و بعد 1390 سال ابتدایش اقداماتی روبنایی انجام شد، به عنوان مثال به کارگیری روش بودجه‌ریزی بر مبنای عمل کرد، با این هدف که ما دیگه پول رو بدون در نظر گرفتن عملیات و عمل کرد تخصیص ندیم، برآورد نکنیم و عملیات بشه معیار تخصیص بودجه، معیار تنظیم ارقام. ولی این کار بسیار منطقی بود و به نظرم یک پیشرفت متدولوژیک هست در نظام بودجه‌ریزی، اما به خاطر اینکه زمینه‌های لازم برش فراهم نبود نشد، در حد تغییر در آرایش ارقام موند. مثلا بودجه‌ریزی بر مبنای عمل کرد که اسناد بر اساس این روش تنظیم بشه باید متأثر از مدیریت بر مبنای عمل کرد باشه و نظارت بر مبنای عمل کرد باشه. اگر این اتفاق بیفته دیگه ما تورم مثلا نیروی انسانی نخواهیم داشت، پرت منابع نخواهیم داشت، صرفا به اهدافمون میپردازیم و در این جهت بودجه تنظیم میشه. حالا در بخشنامه بودجه 1401 که من نگاه کردم، یک ذکر بسیار مختصری از بودجه برنامه‌ای اومده. من گمان نمی‌کنم کسانی که این رو نوشتن هدفشون استقرار نظام بودجه‌ریزی برنامه‌ای باشه، چون که خود اون هم یک دنیای خاص خودش رو داره،
ساختار خودشون طلبه.
توجیهی که برای این در بخشنامه بودجه اومده اینه که ما از تنظیم بودجه ردیف محور می‌خوایم صرف نظر کنیم و بودجه رو برنامه محور بکنیم. این خیلی خوبه، به عنوان مثال این برنامه میخواد اجرا بشه، چقدر هزینه خواهد برد، چه دستاوردهایی داره و چه، ولی گمان نمی کنم که بخواد تحولی اساسی در نظام بودجه‌ریزی تغییر به بودجه‌ریزی برنامه باشه، چون که اونم به پیش نیازهای
الزامات خودش رو
داره که ما فعلا مهیا نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. رئیس سازمان برنامه بودجه مطرح کردن که ما میخواییم برسیم به رشد اقتصادی 8%. آیا شما فکر میکنید که این در واقع فرمایش که داشتن با توجه به حالا بودجه 1401 و اتفاقاتی که میخواد بیفته اصلا شدنی خواهد بود یا خیر؟ ضمن اینی که آیا این به نوعی باز دستور به 8% نیست؟ یعنی باز دوباره با این اتفاق مشکلی که ما تو اقتصاد دستوریمون داریم دیگه متاسفانه. از این زاویه بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم. ببینید، ما با توجه به سوابق اسناد بالادستی به خصوص چشمانداز 1401 یا چشمانداز 20 ساله نظام و قانون برنامه حالا پنجم و ششم، هدف گذاری همون رشد 8% بود، ولی عمل کردمون و حتی امسال چه شکلیه؟ خب دولت با توجه به اینکه در یک شرایط تورمی شدید قرار گرفته و بتونه از این قضیه به قول گفتنی عبور بکنه، نگاهش برای این هست که بتونه در حوزه رشد اقتصادی قدمهایی رو برداره. پس در نتیجه یه هدف گذاری میکنه و ما باید ببینیم حالا برای این هدف گذاری رد و پاهای احکام و به قول گفتنی منابعی که برای این موضوع دیده شده کجا هست.
آیا اجازه به من میدین یه لحظه من فقط یه عرض سلام بکنم؟ آقای دکتر امیرحسین رهبر، استادیار دانشگاه بوعلی سینای همدان، روی خط ارتباطی مون هستن. آقای رهبر سلام.
سلام، عرض ادب و احترام. خیلی خوشبخت،
خیلی خوش آمدید، همراه ما باشید، من خدمتتون خواهم بود.
خواهش می‌کنم.
متشکرم. ببخشید.
پس در نتیجه ما حالا یک بخشنامه‌ای صادر کردیم، یک هدف گذاری کردیم، امروز لایحه بودجه در سازمان برنامه بودجه کامل بسته شده، ارسال شده به دولت و تا هفته آینده هم حالا حداقل فکر کنم برای سه شنبه باید به مجلس ارائه بشه. دیگه زمان خیلی کوتاه شده تا اندازه تصمیم گیری ها و اثراتی رو که ما می‌خوایم به اون هدف برسیم رو ما باید در لایحه ببینیم. چیزی رو که امروز دولت به عنوان یک طرح جدید، به عنوان یک نگاه برای رسیدن به اینه، توی تبصره 18 پیشنهادی سازمان برنامه بودجه است. حالا اونجا اومده از چه طریق این رو دیده و چه ساز و کاری برای رسیدن به این دیده شده. اومده اونجا با این عمل که ما صندوق کارآفرینی امید رو طب یعنی این رو اساسنامش رو تغییر بدیم به صندوق رشد و پیشرفت ایران. این یک نگاه. حالا چه کار بخواد بکنه؟ در 31 استان ما 31 صندوق به اصطلاح رشد و پیشرفت ایران تشکیل میشه. خب صندوق داریم، حالا چه اسمش کارآفرینی امید باشه، چه حالا اسم عوض شد. اساسنامه اختیارات جدیدی رو داده. تجهیز منابع از کجا اتفاق میفته؟ اینجا برای ما مهمه. اگر ما واقعا با این نگاه میخوایم بریم جلو، آمدن در خود تبصره های بودجه 1401 این حکم وجود داره که به 31 استان استانداران این اجازه رو داده که دارایی های مازاد خودشون رو، اموال منقول و غیر منقول مازاد استان رو بفروشن و این عدد حالا هر چند هزار میلیارد تومان رو واریز کنن به صندوق استانی و اون صندوق بیاد چیکار بکنه؟ اون صندوق بیاد از طریق پرداخت این منابع تحت عنوان وجوه اداره شده، تحت عنوان قسمتی از یارانه سود تحصیلات، برای راه اندازی حوزه تولید قدم برداره. نگاهی درستی،
یعنی در واقع کشور استان محور میشه.
آها، هم عدم تمرکز رو داریم، هم این که یک تشویقیه برای این که واقعا ما الان حالا اگر خواستی توی عملکرد 8 ماهه دولت نگاه بکنیم به این اعداد و ارقام، میبینیم که در این قسمت یعنی در فروش اموال مازاد ما به قول گفتنی اصلا درصد نرسیدیم از اون 45 هزار میلیاردی که پیش بینی کرده بودیم. نزدیک 2 هزار میلیارد 1100 میلیارد تومان کل فروش اموال منقول و غیر منقول ما بوده تو 8 ماهه اول سال 1400. خب ما همین رو می‌خوام بگم، این عملکردو داریم، با این نگاه جدید میخوای وارد 1401 بشیم و اینجا هست که باید ببینیم اگر این اختیار اتفاق بیفته و این صندوق بتونه این منابع رو تجهیز بکنه و در اختیار بخش سرمایه گذاری و تولید قرار بگیره، من احساس میکنم که میتونیم به آینده امیدوارتر بشیم. شاید به 8% نرسیم. چرا؟ چون استانها متفاوتن. ببینید دارایی مازادی که ما در استان تهران داریم با دارایی مازادی که ما در استان چهارمحال و بختیاری داریم بسیار متفاوته. چرا؟ چون اونجا اصلا یعنی به قول تجهیزات و دارایی های ساخته نشده که امروز مازاد باشه، در صورتی توی تهران این شکلی. خود این هم نیاز به یک مدیریت هست. یعنی من میخوام بگم صرف استانی نگاه کردن به این موضوع هم شاید ما رو به اون هدف نرسه. چرا؟ چون یکی از هدف گذاری هایی رو که دولت در به قول گفتنی بودجه 1401 داره دنبال اینه که آقا من بر اساس طرح ملی آمایش میخوام این کارو بکنم، یعنی هر جایی که فرصت سرمایه گذاری وجود داره من میخوام برم. من کاری ندارم که این تو حوزه آقای فلانیه یا تو حوزه فلان کسه یا چه اتفاق برای کی میفته یا چه اتفاقی میفته. خب اگر اینها رو که الان نگاه درستیه عملیاتی بشه، من فکر میکنم که ما شرایط رشد اقتصادیمون از این عدد منفی و به قول گفتنی کمتر از یکی که داریم برسیم به یه عدد بالای 2-3. این که برسیم به 8 بعیده، چون خود همین عدم توازنه. ببینید ما یه جایی باید سرمایه گذاری بکنیم که منابع نداریم، یه جایی الان با همین اختیار منابع داریم. خود این اگر مدیریت نشه باز ما رو به اون هدف نمیرسونه. ولی این رد پا الحمدلله در لایحه بودجه 1401 در تبصره 18 پیش بینی شده. انشالله که در خود دولت هم چکشکاری لازم اتفاق بیفته، این نکاتی رو که الان ما میگیم باید درش لحاظ بشه و در مجلس هم بشه یک فرایند بهتری رو طی بکنه و ما در 1401 واقعا ببینیم هم عدم تمرکز رو ببینیم، هم بتونیم در این زمینه دیگه منابع نیاد صرف هزینه های جاری کشور بشه، بلکه یک منابعی رو مستقیما ببریم در حوزه سرمایه گذاری هایی که واقعا لازم داره. اگر بردیم اونجا هم باعث کاهش تورم خواهیم شد، این خودش خیلی موثره. اشتغال رو در کشور بالاخره با این با توجه ضریبش رو بالاتر خواهیم برد و الحمدلله به رشد اقتصادی هم خواهیم رسید.
ممنونم آقای دکتر رهبر. حضرت عالی نظرتون چیست؟ بفرمایید اینکه به حال استان محور میشویم با توجه به سند آمایش که البته خود اون هم خود مرکز پژوهش‌های مجلس فکر می‌کنم آخرین گزارش که تو این زمینه دو سال پیش داد زیاد همچین راضی نبود از پیشرفتی که تو اون حوزه انجام شده. بفرمایید قربان.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.